بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. سیره متشرعه دو قسم بود، البته سه فرض براش ذکر کردیم ولی فرض سوم رو گفتیم داخل در بله سیره عقلا هست. دو فرض داره سیره متشرعه به اعتبار منشأ. فرض اول آن است که منشأ عقلایی اصلا و ابدا نداره و فقط منشأش تشرع و تدین متشرع است، منشأش فقط شریعته. مثل مثالی هم که براش می زدم، مثل جهر در نمازهای جهریه. قسم دوم و فرض دوم اون بود که اصل عمل منشأ عقلایی داره اما استمرارش بله به خاطر تدین و تشرع متشرع است. این قسم دوم. ما در باب حجیت سیره متشرعه قسم اول بحث کردیم و براش سه تا استدلال آوردیم برای حجیتش: یک، برهان انی، دو، عدم رد جناب شارع، سه، اخبار و شهادت عملی، که اینا رو عرض کردیم، سه تا دلیل رو آوردیم برای حجیت سیره متشرعیه از قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم از انواع سیره متشرعیه، یعنی اون سیره‌ای که استمرارش بله منبعث و ناشی از تشرع متشرع است، استمرارش مربوط به جنبه تدین و تشرع هست و الا اصل نشأت این سیره، یعنی اصل در واقع شروع این سیره، منشأ این سیره، منشأش منشأ عقلاییه، فقط استمرارش منبعث از و برخواسته از تشرعه. خب این چطور؟ آیا اون قسم دوم هم بله حجت هست یا حجت نیست؟ مثال برای قسم دوم، چه سیره ایست که منشأ عقلایی داره ولی استمرار و موندن بر اساس این سیره بفرمایید به خاطر چی باشه؟ به خاطر تشرع و تدین متشرعه باشد. مثل چی؟ مثال زدیم خدمت آقایان، گفتیم مثالش مثل اینکه فرض بفرمایید عمل به خبر ثقه، ترتیب اثر دادن به خبر ثقه. اگر یه فرد قابل اعتمادی به من و شما خبر داد، بله این دلیل عقلایی داره، این منشأ عقلایی داره. همه عقلای عالم به خبر ثقه چیکار میکنن؟ ترتیب اثر میدن، درست؟ حالا میریم سراغ، یعنی متشرم به لحاظ این که عاقلن به خبر ثقه ترتیب اثر میدن، اما این که مستمرن استناد بکنن به خبر ثقه حتی در باب شرعیات و در باب روایات بریم سراغ خبر ثقه، خود این استمرار بر این آقایان سیره، استمرار بر این روش، این برخواسته است بله جهت تشرع و جهت تدین متشرع است. چون متشرعه عرضم به حضور با سعادت شما که در واقع احراز کردن که شارع مقدس هم با این بفرمایید با این بناء عقلایی و این منشأ عقلایی موافقه، این رو احراز کردن. پس مثالش اینه. خب این دلیل حجیتش چی هست؟ ایشون میفرمان دلیل حجیت هم میتوانیم اساس دوم یعنی عدم ردع شارع دلیل دوم، و هم میتوانیم دلیل سوم و اساس سوم را برای این استدلال بیاریم. اساس سوم عبارت بود از اخبار و شهادت عملی، یعنی برای این قسم دوم هم میتوانیم از اون سه تا دلیل، دلیل دوم رو برش استدلال بیاریم برای حجیتش، بگیم آقا جان قسم دوم هم مثل همون قسم اول یکی از دلائل حجیتش آن است که شارع مقدس جلو این رو رد نکرده، منع نکرده، جلو حجیت این رو نگرفته، از این کار جلوگیری نفرموده. خود این جلوگیری نکردن و عدم رد دلیل آن است که این مورد تایید شارعه. ببینید این یک دلیل. و دلیل سوم و اساس سوم هم اینه که میگیم همین که میبینیم همه متشرعه یا اکثر متشرعه به این فرض بفرمایید که نوع دوم عمل میکنن، این سیره نوع بله دوم رو دارن، این روش رو دارن، خود این در واقع یه جورای شهادت عملیست بر چی؟ بر این که ای از شارع هم با این سیره چیه؟ موافق. یا اخبار عملی است از موافقت شارع. قبلا اینا رو توی اون قسم اول کاملا توضیح دادم دیگه تکرار نکن. اما خوب این آیت بفرمایید، سوالی که در اینجا مطرحه این است که آیا برای قسم دوم از این سیره متشرعیه که منشأ عقلایی است ولی استمرار بله مربوط به شریعت و تشرعیه، آیا برای قسم دوم می توانیم به اون برهان عینی تمسک کنیم برای حجیتش یا نه؟ برای حجیتش به اون برهان عینی تمسک بکن. ایشون میفرماین بله شاید بتونیم اینطوری بگیم که اگر چه نکات عقلایی در اینجا موجود هست ولی این در واقع مانع از کشف موافقت شارع بفرمایید نیست. برهان اینی ای بود که علیکم السلام برهان اینی ای بود که می گفتیم آقا جان اینطوری می گفتیم که وقتی آقایان عقلا که نه متشرعه وقتی به یک روشی عمل می کنند اکثر متشرعه یا همه متشرعه به یک روشی عمل میکنن، ما با توجه به اینکه این متشرعه زمان معصومین علیهم السلام معاصر با معصومین بودن، ما کشف میکنیم از این موافقت همه متشرعه برای یک عملی کشف میکنیم که شارع مقدس هم با اینها بله موافقه، یعنی از این معلول و از این پدیده بله به اون علت میرسیم. طریق ان ایتوریه دیگه، برهان انی، از سیر از معلول به سوی بله علت. خب اینا در اینجا میتونیم بگیم، مثلا در باب همین حجیت خبر واحد میتونیم بگیم بله خبر واحد که الان میبینیم آقایان متشرع به خبر واحد عمل میکنند و به خبر واحد ثقه اعتنا میکنند، این با اینکه منشأ عقلایی داره، ولی متشرع که به این عمل میکنند این به خاطر آن است که در واقع دیدن شارع مقدس هم موافق با این فرض کنید عمل کردن به خبر ثقه است. یعنی خود شارع مقدس، خود معصومین علیهم السلام هم بالاخره به خبر ثقه و خبر مورد اعتماد بله اعتنا می‌فرمودن. خب پس ما در باب این نوع دوم و قسم دوم هم میتوانیم به همان برهان بله انی تمسک کنیم. این رو گفتن عرضم به حضور با سعادت شما که پس همچنان که برای قسم اول از سیره متشرع میتوانیم به برهان انی تمسک بکنیم، برای قسم دوم هم میتوانیم به همون برهان انی چیکار بکنیم؟ تمسک بکنیم. البته در آخر میفرمایند، میفرمایند این رو در صورتی ما میتونیم تمسک بکنیم، یعنی در واقع از سیره متشرع کشف بکنیم موافقت بله شارع را، در صورتی این گونه هست که جمیع متشرع از این سیره و از این روش موقف و نظریه شارع مقدس و موضع شارع مقدس را بتوانند کشف بکنند و احراز موقف شارع بکنند. ولی اگر نه، بعض از این بندگان خدا، یعنی از متشرعه همشون نه، بعض از متشرعه اگر دیدیم که این بندگان خدا چطور آقایان اینها احراز موقف شارع کردن و ولی بعض دیگر اینطور احرازی نکردن، در این صورت این سیره متشرعه نمیتواند حجت باشد با این دلیل، یعنی با همین دلیل برهان علی. حالا نکاتی هم داره که روی عبارت محضرتون توضیح خواهم داد. و اما القسم الثانی ای سیرت و ناشئ و استمرارها عن التشرع، قسم دوم از سیره متشرعه، یعنی اون سیرهی که ناشی می شود استمرارش، نه اصلش، اصل وجود این سیره و منشأ ابتداییش نه، منشأش نه، بلکه استمرارش از تشرع نشأت می گیرد. حالا در مورد این قسم دوم مثالش مثال همون خبره بله عمل به خبر ثقه هست. خب فصحیح و امکان و بناء حجیتی علی الاساس الثانی و الثالث، صحیح این است که بگوییم امکان دارد بنا گذاری کنیم حجیتی قسم دوم را بر اساس دوم و بر اساس سومی که این دوتا در قسم اول گذشت. اساس دوم و سوم یعنی دلیل دوم و سوم، دلیل دومش بله کشف موافقت شارع بود از راه عدم الردع و دلیل سوم عبارت بود از همون اخبار و شهادت عملی. اخبار عملی یا شهادت عملی است در واقع خود این سیره متشرع، صحبت کردیم اونجا. و اما الاساس الاول چطور؟ آیا او دلیل اولی که برای قسم اول از سیره متشرعی آوردیم، دلیل اول چی بود؟ اساس اول همون برهان انیم. اون برهان انی آیا در مورد قسم دوم جاری می شود یا نه؟ می فرمان فقایت ما یبین به، نهایت چیزی که بیان می شود به وسیله اون اساس اول که ما میتونیم تبیین بکنیم اساس اول را و دلیل اول برهان انی را در ما نهنفی، یعنی در قسم دوم از سیره متشبعیه، این است که این گونه بگوییم که ان نکات العقلائیه و ان کانت موجوده فی نکات عقلائی، اگرچه در اینجا یعنی در این قسم دوم هم موجود هست نکات عقلائی، الا ان المفروض، نکات عقلائی یعنی در هر صورت در اینجا، در اینجا درست منشأ، منشأ بله عقلائی هست، ولی این منشأ عقلائی بله مانع از کشف موافقت شارع بفرمایید نیست. و این کانت موجودتن فی نکات عقلائی در اینجا هست، الا ان المفروض ان استمرار العمل علی طبقها فی الشرعیات، الا اینکه فرض آن است که استمرار عمل بر طبق این نکات عقلائی در شرعیات کان لعجل احراز الموقف الشرعی، می باشد به خاطر احراز موقف و موضع شارع. می فهمیم که شارع مقدس هم با این روش موافقه، برای همین خاطر ما استمرار دادیم این سیره را. ما متشرعیه، اهل متشرعه استمرار دادن این سیره را به خاطر احراز موقف شرعی بوده که الملائم احراز موقف شرعی و به هر صورت به دست آوردن نظریه شارع که الملائم، ملائم یعنی چی؟ یعنی این موقف شرعی ملائم و سازگار است با چی چی؟ با سیره بله عقلا. ولو من سکوت شارع و عدم ردعه، ولو این که این ملائمت و موافقت شارع با سیره متشرعه، این از به خاطر سکوت شارع و عدم رد شارع باشد. پس ما میتونیم در اینجا هم بگیم آقا جان ما از سیره متشرعیه که میبینیم متشرعیه سیره دارن و یک روشی دارن که در باب ثقه به خبر ثقه اعتنا میکنن، ما میتونیم کشف بکنیم که شارع مقدس هم نظرش موافق با این سیره هست و این میشود به همون برهان انی به دست آوردن نظر شارع، چون ما از طریق سیره عقلا کشف میکنیم نظریه بله و موافقت جناب شارع و ملائمت شارع. و احتمال و خطا الجمی فی هذا الاحراز، و این که بگیم آقا همه در این احراز نظر شارع دوچار خطا شدن، قبلا هم گفتیم که این اصلا و ابدا امکان پذیر نیست. مگر میشود همه عقلا، همه متشرعه، متشرعی که حالا عاقل هم هستن، همه این متشرعه در این احراز بله اشتباه بکنن؟ احتمال خطا جمعی در این احراز با لحاظ این که اینا معاصر با معصومین بودن، معاصر با معصومین بودن، فی ما یزید و علام معتی سنه، بیش از 200 سال معاصر معصومین بودن، اصحاب ائمه که متشرعه اول به حساب میان، اینا در دوران امامت که تقریبا یه چیزی اولوش 260 سال بوده، اینها معاصر معصومین بودن. مگر میشود همه اینها در این احراز موقف شارع و موافقت شارع چیه اشتباه بکنن؟ اگر بگید احتمال این طور خطایی هست، میگن این احتمال خطا منفیون به حساب احتمالات، به حساب احتمالات منفیه، به همون میزان احتمالات منفیه. حساب احتمالات یک بحث ریاضیه که در ریاضیات مطرح میشه، حساب احتمالات که چگونه امکان داره یعنی همه اینها غفلت بکنن، همه اینها اشتباه بکنن، نفر اول بر فرض اشتباه بکنه، تازه در مورد همونم یک صدم احتمال داره نفر اول اشتباه بکنه. حالا علاوه بر نفر اول بگیم نفر دوم هم اشتباه بکنه، این احتمال از بله یک صدم میشود یک صد هزارم. دیگه بخواییم همینطور حساب بکنیم همه اینطور اشتباهی بکنن. مثالی که برش میزنن برای حالا توضیح بدم این حساب احتمالات رو، یه مثل این میمونه که فرض کنید که یه آدم نابینایی بشینه پشت یه دستگاهی که کلید داره، کلید داره و با این کلیدها میشه حروف چینی کرد. قدیما ماشینایی بود ماشین تایپ و حروف چینی، حالا امروزه کامپیوتر و همسالی باشه. این بنده خدا اگر بی سواد باشه اصلا نمیتونه تشخیص بده این حروف ها چی چی هست، الف ب اینا نمیشونه، یا اصلا نابیناست. چقدر احتمال میدید که این بنده خدا تازه مثلا فرض کنید یه شعر اینا ایشون با اینکه نابیناست برای شما چیکار بکنه؟ مگر اینکه معجزه بشه. اون طور کارهایی رو بله، ولی به طور تصادفی بخواد این طور کاری رو بکنه. ببین نابینا رو نشناسی اینا رو. این نابینا یه نابیناییست که بار اول مثلا با این برخورد کردن، نمیدونه جای حروف رو نمیشناسه. یه آدم بیسواد بودیم، یه آدم بیسوادی که حروف رو نمیشناسه. حالا اگر ایشون بخواد یه بیت شعری رو برای شما چیکار بکنه؟ تایپ بکنه. چقدر احتمال داره واقعا یه بیت شعری را که مرکب از ارزم به حضور با سعادت شما که مثلا فرض کنید که 50 حرفه، این بنده خدای بی سواد چگونه میتواند که 50 حرف را پشت سر هم دیگه بزنه؟ تازه به حرف اول را اگر مطابق میزنه یقینا حرف دوم را بله یه حرف دیگری میزنه، درست؟ حرف دوم هم درست بزنه تو حرف سوم خطا میره. خیلی احتمالش نادره، اندره. حالا کربلای کاظم هم باز قصهش با این متفاوت، واقعا معجزه است. کربلای کاظم رو بگیم او یه معجزه است کاملا کاملا، عرض کردم مگر اینکه معجزه باشه و الا اصلا و ابدا امکان نداره. ما بگیم آقا حالا نفر اول اشتباه کرده، خطا کرده، نفر دوم خطا کرده، نفر دوم خطا کرده، نفر سوم هم خطا کرده، نفر چهارم هم خطا کرده. به همین میزان این حساب احتمالات مانع میشود از این که ما بگیم که آقا جان در اینجا همه خطا کردن و اشتباه کردن. فازن قسم ایزن معتبران به نفس الملاک الانی المتقدم فی القسم الاول. این قسم هم یعنی قسم دوم از سیره متشرعیه هم همچنین معتبر است به همون ملاک انی که گذشت در قسم اول. و انکان کشف و سیره عن الموقف شرعی فی القسم الاول، اگرچه کشف سیره از موقف شرعی یعنی که سیره متشرعه کاشف از نظر بفرمایید شارع باشد و کاشف از موقف و موضع شرعی باشد در قسم اول قوی تر است از این قسم کما لا یخفا. دلیلش هم روشنه، به هر صورت در اونجا هم منشأ شرعیه هم بله استمرار شرعیه، ولی در اینجا بله منشأ اقلائیه و طبیعتا دیگه دوبله نیست که هم منشأ هم استمرار هر دوتاش شرعی باشه. هازا یعنی خود هازا این مطلب رو بگیم. ولیکن البیان المذکور انما یتم، این که ما میگیم استمرار عمل بر طبق نکات عقلیه در شرعیات به خاطر احراز موقف شرعی است،
و به خاطر این است که کشف میکنیم موافقت شارع را با این نظر اصطلاحا متشرعه، این نمایت مو اذا فرضنا ان جميع المتشرعه احرزوا الموقف الشرعي، این در اون جایی است که همانا تمام است که در صورتی که فرض بر این باشد که جمیع متشرعه احراز موقف شرعی کردن، یعنی همه این متشرعه گفتن بعد ما به این نتیجه رسیدیم که شارع هم نظرشون بله بر همین است. خیلی و اما اذا فرضنا ان طائفه منهم احرزوا ذلك، اما اگر فرض کردیم که طائفه ای از متشرعه احراز کردند، بله این را فقط یه طائفه ای از متشرعه احراز کردند موقف شرعی را، ولی طائفه دیگر اینطور احرازی بله ندارند، فلا بد ان یبلغ عددهم الى حد لا يحتمل خطا جميعهم في احراز الموقف الشرعي، بایستی اون تعداد متشرعه، بایستی اون مقداری که احراز کردن فقط یه طائفه احراز کردن موافقت شارع را، واسه تعدادشون به یه حدی برسد که احتمال خطا جمیع اون تعداد در احراز موقف شرعی وجود نداشته باشه. یه وقتی دید مثلا 5 نفر یه ایطور احرازی برشون حاصل شد، 5 نفر از میان 1000 نفر متشرعه 5 نفر یه ایطور احرازی برشون حاصل شد، بالی 5 نفر، آیا آدم میتواند از این 5 نفر بگه که آقا در مورد این 5 نفر احتمال خطا وجود بگید نداره؟ نه، 5 نفر احتمال خطا در برشون وجود داره. ای بسا یه پیش زمینه هایی دارن، ای بسا یه آدم های زود باوری هست، بله بودن در میان اصحاب ائمه، ولی بایستی اگر قرار شد یه طایفه احراز کردن و یه طایفه احراز نکردن موقف شرعی را، اون طایفه ای که احراز میکنن تعدادشون به یه حدی باشه که ما احتمال خطای جمیعشون رو ندیم، یعنی مثلا به یه حد تواتری مثلا نزدیک باشن که در تواتر ما میگیم امکانه، ما مأمون هستیم از اشتباه، میدونیم این همه آدم تعمد بر کذب نداره. خب و الا لم تکن سیرتهم حجتن بل بیان المذکور، و الا یعنی اگر این عدد این بندگان خدایی که در هر صورت احراز کردن موقف شرعی را به او حد نرسد که احتمال خطا دربارشون داده نشود، دیگه در این صورت سیره اونها، سیره این بندگان خدا حجت نیست. بل بیان المذکور، البته حجت هست به بیان بله دوم و سوم، بر اساس دلیل دوم و سوم حجت هست، ولی این که بخوایم از سیره این آقایان کشف کنیم موافقت بله شارع را، یعنی از همون برهان اینی بخوایم صورت کنیم، اینو نمیشه. و الا لم تکن سیرتهم حجتا بالبیان المذکور، بیان المذکور یعنی به همون برهان بله انی، و انما یحکم به اعتبارها به ما تقدم فی حجیت سیرت العقلائیه من الوجود، بله اگر یه ایطور سیره ای بود که احتمال خطا هم در بارش داده میشه، حکم به اعتبار این سیره میکنین، به ما تقدم به همون ادله‌ای که گذشت در حجیت سیره عقلائیه من الوجوه، یعنی در اون وجوهی که در باب حجیت سیره عقلائیه گذشت، مثلا اونجا استدلال می‌کردیم به استعانت و خطا العقلاء عادتا، یک دلیل، اونجا استدلال می‌کردیم به اشتمال و سیرت العقلاء علی سیرت الشارع، سیره عقلاء مشتمل بر سیره شارع به دلیل اینکه شارع خودش رئیس العقلا یه ادله اونجا می آوردیم، وجوهی که در باب حجیت سیره عقلایی می آوردیم اون وجوه رو میتونیم در اینجا بله بیاوریم. باشه دیگه، احراز صغرا اول مطلبه. صلی الله علی محمد.